بسم الله الرحمن الرحيم. در ادامه درس 16 هم یک نکته بسیار مهمی اشاره می فرمان که جهت برکت عبارت رو می خونیم. عرشب که اینک با اندک توجهی تصدیق می فرمایید که اگرچه هیچ چیز در حد خود ناقص نیست و به نسبت با دیگری این ناقص و اون کامل است، ولی ارزشی که کامل دارد و قدر و رتبه‌ای که عالی دارد برای ناقص دانی نیست. مثلا میوه تا بر درخت نرسیده است، کسی دست برو به سوی آن دراز نمی کند. و صنعتگری که در صنعت خود به کمال نرسیده است، کسی به سویش نمی رود. و یا اگر برخی نادانسته به او رجوع کنند، برای بار دوم ترکش می گویند و اون صنعتگر در اجتماع رونق نمی یابد. به قول جناب نظامی در نصیحت فرزند خود محمد نظامی در کتاب لیلی و مجنون، میکوش به هر ورق که خوانی تا معنی اون تمام دانی. در علم چو تو تمام گردی، نزد همه نیک نام گردی. پالانگری به قایت خود، بهتر ز کلاه دوزیه. که هر کسی در هر رشته‌ای که هست باید در همون رشته خودش را به کمال برسونه تا مطلوب دیگران واقع بشه. بازم این مقداری هم که می فرمان که مردم به دنبال کامل می روند نه ناقص، معلومه که یعنی باز هر چیزی در موطن خودش خواستگار داره، الا از موطنش در برود دیگران خواهانش نیستن. خطاطان بسی آمدن، اما کجا اون شهرت ابن مقلب و یاقوت مستعصمی و میر عماد حسنی و نیریزی و درویش و گوهر شادخانان و مریم بانو و اشباه آنان را یافتن؟ در شغل خودشون خوب به کمال رسیدن، مردم هم خواهان اونها هستن. سخن سرایان بسیار در هر عصری بوده اند و هستن، ولی کجا اون شهرت جهانی فردوسی و سنایی و نظامی و ملای رومی و سعدی و حافظ و نظائرشون را پیدا کرده اند؟ میبینید این دو بیتی هایی که از سوز سینه بابا طاهر عریان چون شعله های آتش و چون آب زلاله است چگونه جهانگیر شده است و بسیاری از اونها به صورت ضرب المثل در زبانها سائر است. و همچنین دیگر طبقات در هر دانش و هر فنی و در هر صنعت و هنری اون که به کمال رسیده است خواهان او بسیار بودن و خود توانست خدمت شایان به اجتماع کنند و نام و اثر بزرگ از خود به یادگار گذارند. آیا نه چنین است؟ بنابراین شما فرزندان و دوستان گرامی من هم اکنون در پی تحصیل کمال بوده باشید تا آتیه سعادتمند داشته باشید، زیرا که باور کرده اید هر چیز تا به کمال نرسیده است قدر و قیمت ندارد. باید از همسالان و همزادان خود که شب و روز را به بیکاری و ولگردی و هرزگی به سر میبرند سخت دوری گزینید که رهزن شمایند. اینها الان گرچه میبینید به صورت فنده، اما اینا کد و رمزهای فهم شما هست عزیزان من. در این مسیر این فرمایشات لازمه طی طریق شماست. به خصوص که الان تعبیر کلیشون اینه، معاشر، رفیق، دوست برای انسان خیلی تعیین سرنوشت میکنه و باید از همسالان و همزادان خود که شب و روز را به بیکاری و ولگردی و هرزگی به سر میبرند سخت دوری گزینی که رهزن شمایند. این گروه روی سعادت رو نخواهند دید. چند روزی در مقام خیال به تازگی رنگ و رخسار خود سرگرد و به پوشاک‌های گوناگون بوقلمونی و طاووسی دلخوشند و به زودی نه آن رو دارند و نه این را که انشاءالله تو به دست میاری و نه کمالی تحصیل کرده ام که بدان دلگرم باشم. جوانی میره، به خصوص که بیشتر افراد جلسه ما را که در محضرتون تشرف داریم قشر جوان تشکیل میده. سروران من، عمر همچون جوی نو نو میره، خیلی وقتی نمیگذره و وقتتون روزگارتون به سر میاد و 4 روز هم دیوان برگشتن و ولگردی کردن برای افراد نتیجه نمیده. از سن 40 به بعد چشم باز میکنم میبینن که دست تهی دارن، خالی هم. حالا علاوه از این که خالی هم دست تهی دارن، خودشون رو هم اونچنان آلوده میکنن که راه برگشتم ندارن، گرفتار هستم بندگان خدا. اگر حداقل خودشون رو پاک نگه میداشتن، ظرف رو خراب نمیکردن و اینها، خیلی خوب بود. این هم متاسفانه نیست، به خصوص در جامعه امروز ما. سروران من، جوانها به خصوص بتونن اگر امروز خودشون را نگه بدارن خیلی سخته. خداییش این فرق میکنه با جوان 15 سال قبل، به خصوص در ابتدای بر سن بنده و امثال بنده که در حدود 15 سال، 14 سال، 13 سال بودیم، به طور انقلاب خوردیم و یک سیل و برکت رحمت الهیه که برکت عظیم انقلاب بود، ما به طور این برکت خوردیم که کل اجتماع براشون معنویت الحمدلله تابلو شده بود و باز به خصوص خوردیم به ایام مبارک جنگ که خداییش برای مثل بنده که خاطرات قبلی خودمون رو در نظر میگیریم، برای شما عزیزان این خاطرات 8 سال جنگ به این مقطع از زمان عمر خیلی شیرین، خیلی خوب، خیلی خوب زمانی بود. با جنهای پاک معاشرت بود. اینها خیلی آقا اثراتشو گذاشت دیگه، با دلهای پاک، با جنهای پاک بدون آلودگی. اونها هم اکثر این عزیزانی که در خدمتشون بودیم شهید شدن یا به هر حال بناوین گوناگون مفقود شدن، مجروح شدن، یا ابتدای جوانیشون بود آلوده نشده بودن و یا اگر هم یه مقدار سنی ازشون گذشته بود پر احیانا آلودگی هایم بود، اونچنان اون آتش معنویت در دوران جنگ شعله کشید که اون خار و خاشاک های قبلی را شستشو کرده بود. خوب خورده بودیم به طول این ایام. ایامی که هفته نمیگذشت مگر اینکه شهر، روستا، کشور، رادیو، تلویزیون همه یک پارچه، یعنی مطابق با اون زمان اون بافت اون روز همه بود، خدا، پیغمبر، روایات، آیات، اخلاق، ایثار، احترام به همدیگر، معنویت، اینها بود دیگه. و طبع جنگ که فروکش کرد، خب خود به خود دیگه اون حرارت خاص ایام جنگ میره، چیز طبیعی است. نمیشه گفت که الان باید هم اون طب ادامه داشته باشه، خود به خود میره. الان خیلی عزیزان من خیلی باید حواستون را جمع بفرمایید، به خصوص مسائل گوناگون اجتماع جامعه. باز یه مقدار زیادی الان از معنویت به طور متعارف رو برگردونده شدن. اینها واقعیت‌های اجتماع ماست. دامنها به شدت داره رو به آلودگی میده و از جنبه جایگاه معنوی هم به صورت عام سرپناهی هم وجود نداره به اون صورت، اینطوری که هم خودتون میبینید هم ما هم داریم ملاحظه میکنیم. سرپناهی نیست. کجا برون و پیش کی برون و کی اینها رو بسازه؟ اون اوائل پیروزی انقلاب یک دید خوشبینی به روحانیت، به این لباس، به این حیف، یه عینک خوشبینی زده شد، خب خیلی برای مردم. بعد خواهی مقداری خود به خود یا بعضی ها شایعه یا بعضی ها به صورت حقیقت یه طوری شده که دیگه مردم از اونی که مرکز معنویتشون هست به اون صورت الان روی خوش نشون نمیدن. مرکز معنویت روحانیت در کشور ما بر اساس کار بعضی از افراد، اشخاص، کارها، دنیا پرستی ها. خب نباید طیف ما، هم لباس ما، نباید اینها کارهایی میکردن که مردم رم بکنن. یه مقدار زیادی الان مردم رم کردن و خیلی حال و حوصله معنویت در مردم نیست. ولذا یک چیز ثابت و استواری نیست. راحت میشه یه نفر راه بیفته یه طیف این ور ببره، یه نفر راه بیفته یه سری رو اون ور ببره. یک حالت بی‌ثباتی الان مشاهده میشه و این دیگه نظم طبیعی است. یه چیز همه هم مقصریم هم مقصر نیستیم. عرض کردم اون مقطع زمانی جنگ اون یه حال و هوای دیگری بود. این که الان عزیزان من، به خصوص دوستان من که سنتون در حد 14، 13، 15 تا قبل از 20 هستید یا یه مقداری هم بالاتر، شما الان تقریبا آغاز زمان شما خیلی زمان آشفتگی شده. دوران جوانیتون خورده به زمان آشفتگی. دوران طاغوت اگر بود خب آدم میدونست که نظام طاغوتیه و به هر حال کسی به اشتباه هم میافتاد. اما حالا که در دوران حکومت اسلامی هستیم، از یه طرفی میبینیم که حکومت اسلامیه و حمدالله بر کشور ولایت داره حکومت میکنه، مجتهد داره حکومت میکنه، اسلام داره حکومت میکنه. از یه طرفی هم اعمال، افکار، حرفها، تبلیغات، اینور اونور، اعمال اشخاص، عملکردها، از امور گوناگون اینها رو میبینید. اینها شما رو هم به شک میندازه. خب جوانی و تجربه شما هنوز در زندگی تکمیل نشده، فلذا اینجا دیگه اون ذات برای شما کار میرسه. اینجا هاست که در این کوره هاست که اونی که ذات او، خمیره او، سرشت او درست باشه، پاک باشه، اون میبینید که بالاخره خودشو جمع میکنه. اما خدا نکنه که یه وقتی اون سرشت، اون کینت، اون استعداد انحراف رو داشته باشه و خوب زمینه گوناگون انحراف به شدت الان آماده است. اینه که خیلی باید حواستون جمع بفرمایید. بعضی از انسان ها هستن که در مسیر تکامل اینها خیلی اگر قوی باشن همین مقدار که بتونن گلیم شخص خودشون را از معرکه و از آب بکشن بیرون. خب اینها تا یه حد خوبه، حداقل خودش را نجات میده. بعضی ها در یه همچین کورانی یه لیاقتی شأنیتی را از خود نشون میدن که نه تنها گلیم خودشون را از آب بیرون میکشن، میتونن بیان دست من شما رو هم بگیرن و ما رو هم بتونن حفظمون کنن، که من و شما عزیزان من الان سرنوشت یک جوجه ای رو داریم. خدا رحمت بفرماید مرحوم عثمان حسین تهرانی رحمت الله علیه را، همین علامه تهرانی که دو سه سال قبل مرحوم شده. ایشون می فرمود که شاگردهای ما به شاگردهای خودشون می فرمود شما جوجه ها هستید. حالا ذهنم نیست که از خودش یا از استادشون نقل بکرد او، یا مثلا حالا نگاه بفرمایید. بعد به اونها می فرمود که تا خودتون بال و پر در نیاوردید، جوجه مستقل نشدید، حق ندارید از زیر پر کرچ در بروید. در بروید دشمن زیاده، شما رو می قاپن، می برنتون به اندک چیزی، به یه شایعه، به یه بله چیزی، القاء مطلبی، بله آقا آخونده چیه، آقا این حرفا چی چیه، نمیبینی فلون آخوند اینجوری کرده، او یکی اینجوری کرده، او یکی اینجوری کرده. خواهی هم که جوان بنده خدا میگه خب راست میگه، بله راست، این چه کاریه و بله. بعد اون بزرگوار تشر میزد، میفرمود که چه حق داره که جوجه خودشو از زیر پر کرچ در ببره. این باید همش دور بره اون محور خودش باشه که براش کتل پیش میاد، رهزنها پیش میاد. مسیر مسیر تکامل است. خدا با انبیایش رو در وایسی نکرد. خدا ابراهیم خلیل رو امتحانات سنگین کرد، موسی کلیم رو امتحان کرد، عیسی مسیح امتحانها شده و ما که از انبیا بالاتر نیستیم قهرن، ما هم امتحان میشویم. امتحان ما در هر وقتی به مناسب خودشه. و نکته ای هم باز به شما سرورانم عرض بکنم اینه که تا سن به 40 هم نرسد، اون پختگی، اون ثبات قدم، اون استحکام نفس رخ نمیده. در کار باشید، در مسیر باشید، اهل مکاشفه هم بشوید، اما تا 40 سن 40 نشود، اون قدرت نفسانی، اون صلابت جان استقرار پیدا نمی کنه. اصلا 40، عدد 40 آقا دار داره تدریج است، باید پیاده بشه. و اگر هم در خودتون یک نحوه تزلزل ایثباتی میبینید که در من نامهایی که میاد با عزیزان رو در رو میشم، میبینم نوعا زیر 40 هم که این نوع آرامی ها رو دارن، کمتر از 40 گذشته ها این آرامی رو دارن. از 40 گذشته ها اگر ذاتشون پاک باشه، اون خمیره خمیره بد نباشه، خودشون جمع میکنن. نه اینکه کتل دیده، روزگار دیده، دوست دیده، همکار دیده، همسنگر دیده، همرزم دیده و اسائل گوناگون اجتماع را ازدواج کرده، زن و بچه دار شده. اگر خانم است ازدواج کرد، شوهر، بچه، گرفتاری ها، خاطرات، این کوره ها اینها رو ساخته خود به خود. اینا بعد از 40 زود میتونن خودشون رو جمع کنن اگر اون خمیره کثیف نباشه و اون یکی باید باشه بداخل. اون چینت سر جای خودشه. اون اگر خدا اینا کرده خراب باشه، اون چینت، اون ذات خبیث باشه، اون عزیز من بالاخره در میاد کار خودشون میکنه. اصل اونه بالاخره. اما اون رو الحمدلله عموم کم پیدا میشن، یعنی در بین عموم مردم اجتماع کم پیدا میشن، خیلی کم، اونا اندک و انگشت شمارن. اما اگر غیر از این مورد که ذات خبیث نباشه، اون ته دل، اون سر رو سر کثیف نباشه، اینها بعد از سن 40 خودشون رو جمع میکنن، کم کم میبینید بر میگرد. اگر نه ذاتم سالم باشه، خبیث نباشه، انشاءالله که نیست، و در مسیر هم باشه، باز دلیل برای این نیست که بتونه ثبات پیدا کنه، بتونه استقرار پیدا کنه تا به 40 نرسد. تا قبل از سن 40 باز این آشفتگی هست، این گیرودار هست، یه چیز طبیعی. و اینم نگرانتون نکنه، بگذارید در مسیر زندگی از خدا نخواهید که شما رو در امتحان قرار نده. این را خداوند در قرآن فرمود که امکان نداره، ما باید امتحانتون کنیم. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، خداوند با جناب ابراهیم خلیل کرد، انبیای اولوالعزم صاحب کتاب هست، فرمود ما او را به کلمات، یعنی به چندین وهله او رو امتحانش کردیم، امتحان سنگین، امتحان سخت، که در امتحانهای سختی که خمیره ها خودشو نشون میده. داستان اصحاب رقیم که در سوره مبارکه کهف آمد، که اصحاب الکهف و رقیم، اینها دو تا اصحاب جدایی از هم. اصحاب کهف همینی که معروفه و بارها شنیده ایم. اصحاب رقیم اینها 3 نفر بودن طبق روایات. اینها از منزلشون در رفتن و به جهت کاری رفته بودن تو جنگل، تو کوها کار داشتن. در وسط راه باران شدید در گرفت و این 2-3 نفر بندگان خدا دیدن که خیلی باران شدیده، یک قارمانندی، یک بیغول مانندی رو تو وسط کوه، دامن کوه دیدن، رفتن زیرش که به عنوان یه چتری، یه مأمنی، پناهگاهی ازش استفاده کنن، که یک دفعه سنگ بزرگی ریزش کرد، از بالای کوه آمد، در این غار رو بست، این به تو ستابی بندگان خدا تو گرفتار شد. این غیر از قضیه اصحاب کهف که از دقیانوس خسته شدند و فرار کردند و امثالی هیچی دیگه موندن تو درون این بیغوله، به تعبیر شیرین مازندرانی ما کهل تو موندن، گرفتار شد. خب سنگم خیلی بزرگ که هیچ وش نمیتونستن 2-3 نفری بتونن این سخته عظیم را از دم غار رد، که حالا یک کدی هم این داستان به انسان میدهد. حالا عرض میکنم خب موندن اون تو چکار کنیم؟ نه زن و بچه خبر دارن که ما الان اومدیم این بیابان، الان تو کجاها گیریم و نمیتونیم خودمون این صخره رو رد کنیم که بتونیم از این غار در بریم. بعد خداوند به ذهنشون القا کرد و هم دیگه گفتن که راهش اینه که ما برگردیم. یکی از اینها به اونها گفت که ما برگردیم از قبلی هامون به یاد بیاریم،
ببینیم که کجا ما تونستیم یک عملی را برای رضای خدا انجام بدیم. ما خدا رو به اون عملمون قسم بدیم ایشون این مشکل ما رفع کنه. و سه نفری هر کدوم نشستن، یکی نشست فکر کرد و به دوستانش در پیشگاه خدا عرض کرد خدایا من فلان سال بود قحطی شده بود و من سرمایه داشتم، گندم داشتم، مال داشتم، یه خانومی بنده خدا بی سرپرست، شوهر نداشت، چند تا بچه یتیم داشت، ایشون آمده پیش من تقاضای گندم کرد، منم دیدم زن خیلی جوان بود، شیطان منو وسوسه کرد، گفتم که خب حالا خوب وقتیه که به هر حال ایشونو به دام بندازم. زن بیچاره اومد خیلی عجز و ناله کرد که این طوریه وضع من، من شوهر ندارم، بچه‌های من بی سرپرستن، شما به من کمک بفرمایید، گندم بدید اینها. بهش گفتم اگر شما حاجت من رو برآورده میکنی بهت گندم میدم، به الا نه، حاجت نامطلوب و نامشروع داشت. زن بیچاره برگشت گفت من تن به این کار نمیتونم بدم دیگه، حالا ولو گرسنم بمیری. رفت و مثل این که گرسنگی فشار آورد و بچه ها و ناله منزل و آه، و دوباره برگشت اومد گفت آقا وضع منزل خیلی بیجوره، بچه ها من الان دو سه روز از گرسنگی همینجور دارم میمیرن و من گندم میخوام شما بدید. گفت من باز بار دوم حیا نکردم و ابراز این کردم که من یه همچین مطلبی هم. بازم زن بیچاره گفت من نمیتونم تن به این کار بدم، به هر حال ول کرد و رفت. بار سوم شد، بازم دیدیم این خانم بنده خدا بازم اومد و دیگه این دفعه خیلی با عجز و ناله و لاوه و که بچه ها دیگه دارن میمیرن و من خودم هم که حالا گرسنم، بچه ها هم دارن از بین میرن، که باز من حیا نکردم و استدعای خودم را بهش گفتم و اینم بیچاره دیگه چون راهی نداشت، از اون برم مادر بود، اون محبت مادری به فرزندان و مرگ فرزندان، ناچار شد که جواب مثبت بگه. رفتیم اتاق خلوت، منتها در همین لحظه دیدم که زن لرزه بر اندامش افتاد و یک پارچه لرزه شد. چیته؟ چرا اینجور؟ گفت که من نمیدونم، اصلا من دامن عفیف داشتم، من دارم به کجا میفتم که همون لحظه خودم به خود آمدم و گفتم خدایا برای رضای تو من بهش گندم میدم و هیچی هم ازش نمیخوام، این عمل رو انجام دادم، این الان خوب وقت عجیبیه. دیگه ببینید خیلی جای حساس، اینجاها خمیره ظهور میکنه، اینجا معلوم میشه که این مرد از جنبه ذاتش پاک، اون درون پاک، بالاخره ظهور کرد به وقت خودش. زن رو آزاد کرد، گندمم بهش داد، پولم بهش داد، خوبم به زندگیش رسید، گفت اینها رو دیگه دارم بهت میدم برای رضای خداست، الا کاری به تو ندارم. بعد برگشت گفت خدایا من یه همچین عملی رو در طول زندگی برای رضای تو کردم، این دیگه اونجا هیچ وقتی نداشت من برای غیر این کار کنم، فقط برای تو بود، من تو رو قسم میدم به این عمل صالح خودم. ببینید آقا عمل صالح چجور پشتیبان میشه، تو رو قسم میدم به این عمل صالح خودم که این گیری که الان ما افتادیم ما را از این مخمصه در بیار. گفت در جا دیدیم یک سوم این سنگ له شد و خورد شده. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگه انسان یه انسان قرآنی بشه هر چی بیاد له میکنه، هر چی بیاد له میکنه. شهد الله من این را تملقی نداریم، از باب این که فرض همینقدر عفو بزنیم نخیر. و عزیزانم عرض کردم در یه جلسه گفتم خدا شاهده ما در این رهبری عزیز خودمون یک اطمینان نفس، الان گهگاهی شد تمام مسئولین کشور ما هم بگن آقا امریکایی ها دیگه دارن موفق میشن، اونجا داره چه میشه، اونجا داره چه میشه، ما اونجا رو کوتاه بیاییم، اونجا رو چه کنیم. پس ایشو خیلی همچین اطمینان نفس، توکل کنید دیگه به خدا، خدا کار درست میکنه. این توکل کردن به خدا خیلی هنر میخواد که بگن آقا اونجا داره میره، اونجا داره مشکل میشه، کشور فلون داره میشه، اونجا داره منفجر میشه، باز یک کسی بگه نه خیر، شما اونی که دین میگه رو انجام بدید، هر چی میخواد بشه ایبی نداره، توکل کنید بر خدا. این خیلی یقین میخواد. در این چند سال شما یک کلمه حرف از رهبری نشنیدید حرفاش دست انداز داشته باشه. دیدید واقعا این دست انداز نداشتن حرف خودش دال بر اطمینان نفس، یعنی یک یقینی بر این نفس حاکمه، به یقین میدونه راه ما اینه، باید ما اینو انجام بدیم. امروز یه جور شعار بده، فردا یک در ببینه اجتماع اینو فشارش آوردن، سریع شعارش عوض کنه، پس فردا باز یه طرف آدم فشار بیارن، پس این فردا باز آدم عوض کنه. این ثابت قدم نیست، این قرار نداره، این بیقراره. اما یک اطمینان، یک همچی توکل بر این نفس حاکم، اینجوری خوبه. اون یکی داشت و همینجور خدا رو قسم داد، گفت خدای من اون یکی عمل خودم حالا خوب بود. من الان دقیقا داستان یادم اومده، نگاه بفرمایید. ظاهرا تفسیر صافی را تفسیر خلاصت المنهج را، خلاصت المنهج صادقین را که استقاین رو تفسیرش فرمودن، به نام مرموع شعرانی چاپ شده. اگه اینو دارید زیده همین آیات سوره کهف، اصحاب الکهف و رقیم، نگاه بفرمایید اونجا هست، هم داستان اصحاب کهف هم داستان اصحاب رقیم. بعد او دومی سومی همین جور خدا رو به هر کدامشون یه عمل صالح خوش داشتن، یه عمل صالحی که واقعا برای رضای خدا بود که دیگه هیچ توش قلقش نبود، این رو به اون عمل صالح قسم دادن. دومی که تا دعا کرد یک سوم دیگر سنگ رفت و سومی هم که دعا کرد به طور کلی سنگ له شده و دم غار باز شده همه در آدم. این حرفا رو که میخونه و آیات قرآن رو وقتی تلاوت میکنه باید یه همچین اطمینانی بیاد بره تو دل بنشین و یقین بدونه که خودشو پاک نگه بداره پیش و درست میشه. پاک پاک خودتون رو، خودمون را نگه داشته باشیم، کار درست. ولذا الان عزیز من در یک جایگاهی افتادید، در یک زمانی عزیز من افتادید که جوانها اداره کردن شما خیلی کار مشکلی شد. خیلی اینها خیلی با حواستون را جمع بفرمایید، با سرپناه بگیرید، سرپناه علمی، سرپناه دینی. شما باید حرفای دینتون را با برهان، با فلسفه، با عرفان، با قرآن همچین محکم استوار که آقا این است و جز این نیست باید بگیرید. و این دو تا مطلب برای شما هست، یا خودتون اونقدر قوی بشید که از جنبه علمی با هر کسی در هر موضوعی وارد میدان مباحثه اگه بخواید بشوید یا دست به قلم بفرمایید بتونید حرف ارائه کنید، اصول امهات بدید، کد بدید که دیگران رو در پیشگاه خودتون تسلیم کنید. یا اگر نخیر اون اندازه از جنبه تحصیلات علمی قوی نشدید، یک اطمینانی از جنبه دین، از جنبه ولایت، از جنبه حقیقت، از جنبه توحید بر نفس شما حاکم بشه که هر کسی آمده که خلاف اون رو ادعا می کند، شما تا اونجایی که می توانید باش از راه منطق و برهان و دلیل باش حرف بزنید. وقتی که از جنبه برهان کوتاه میارید، این برهان تا یه حدی می تونه شما را در مسیر راه ببره. وقتی از جنبه برهان کوتاه آوردید، اون چنان در نفستون اطمینان به این اعتقادات مذهبیتون راسخ باشه که باش به مناظره بپردازید و به مباهله باش مباهله کنید، بگید آقا من عقیدم این اینجور راسخم، شما میفرمایی غیر از این است بیا با هم مبارزه کنیم. یه همچین چیزی که ائمه ما به ما فرمودن در مورد ولایت ما هیچ شک نداشته باشید. یه اطمینانی هم پیدا بکنید. هر کسی میخواد دست خلاف را اعمال بفرماید با اون مباهله کنید. مباهله. کسی آمد خدمت اومد من پیش منصور دواریقی از این فضول باشی ها آمد و گفت که جعفر ابن محمد صلوات الله و سلام علیه ما خبری امام صادق از این فضول باشی ها بودم بر علی امام صادق خیلی فضولی میکرد. اومد پیش منصور گفت بله ایشون ما یه روزی تو خیابون بودیم بر علی شما این میگفت اون میگفت همه دروغ. اینا را یه تعدادی از این فضول باشی ها را منصور تو اجتماع مخصوص کرد برای شایعه برای دست و دهن مردم انداختن برای خراب کردن امام صادق سلام الله علیه. بعد منصورم غضبناک شد و گفت که برید ایشون بیارید. آمدن آقا رو با یک وضع اسفباری گرفتن بردن که منصور شما رو خواسته. آقا تشفرما شدن. بعد اون فضول باشی هم کنار منصور با اون بر اتاق با منصور گفت بله ما شنیدیم که شما در بیرون این ور اون ور خیلی بر علی ما حرف میزنید و مردم رو بر علی ما میشورونید چه فلان. آقا فرمود من اصلا مثلا همه حرفا کذبه دروغه ما اصلا اهل این کار نیستیم چه کار با کار بید چه حرفا نداریم. ایشون باز غضبناک شد گفت بله شما حرفایی که میزنی و پشت سر ایمان ورم که میکنی باز تازه میای جلو لو هم که میدی ما شاهد داریم و شاهدتون بیاری شاهدتون بیاری شهادت بده ببینم کی آخه من کجا دستور دار گفت فضول باشی رو بگید بیاری فلانی رو بگید بیاری اونو گرفتن آوردن پیش حالا امام صادق الان تو محکمه اون انسان کامل اون ولی الله اعظم یک آدم بی سرفایی آمد داره فضولی میکنه. اومد و بله گفت که بله من شاهد بودم ایشون در فلونجا و فلان. آقا فرمود که اینجوری شهادت نباید بدی. شهادتی که میخوای بدی اینجوری که من بهت میگم شهادت. گفت خب باشه. گفت که اینجوری که من الان میگم بگو که به حولی و قوتی به حول قوه خودم چون تو دیگه با خدا نباید کار داشته باشی به حول قوه خودم شهادت میدم به این که جعفر ابن محمد این گفته و این گفته و این گفته و خدا هم میدونه که ایشون یه همچین حرفایی رو هم زده اینجوری شهادت بده. بعد این جمله آقا رو اون آقا هم اون فضول باشی هم گفت و که شهادت داد و منصور برزخ شد. آقا امام صادق فرمود که خب حالا آقای منصور شما لطف فرمایید این آقایی که شهادت داده رو ایشون از این محکمه در ببرید حالا من با شما حرفی دارم. بعد ایشون خطاب کرد به اون فضول باشی گفت پاشو برو دید بلند نمیشه دید بلند نمیشه و همونجا در جا به درک واصل شد. بله تو که گفتی به حول و قوه خودم شهادت میدم که فلانی اینجوری گفته و خدا هم شاهده حالا بفرما حالا بیدارشو بینی پاشو ببینی در جا غالب تویی کرد که بعد اومدن لاشش رو چند نفری برداشتن از مجلس بیرون کردن. اینجور اطمینان نفس. بعد آقا رو کرد به منصور فهمون این فضول باشی توی حالا چرا بس نمیتونه بلند شه این اطمینان نفس این حرف. یکی از این افراد بلند شد گفت شما اینجور هی میگی صحیفه سجادیه صحیفه سجادیه یکی کاری نداره که اینقدر شما دارید امام زین العابدین تونو بالا میبرید علی ابن الحسین را اینو ما هم برش مثل این میندیسیم میگیم جناب سید علی خان مدنی رحمت الله علیه ایشون رو به مبارزه طلبیده فرمود بیا همون طوری که قرآن تحدی دارد اهل قرآن هم تحدی دارن اونایی که لا یمسو الا المطهرون شدن تحدی میکنن که آقا در کتاب شریف هزار یک نکته یک نکته دارن فرمود من اعتقادم در اینه که این قرآن ما از اون بای بسم الله الرحمن الرحیم تا اون سینه ناز ترتیب قرآن ما همینه نه یک کلمه زیاده نه یک کلمه کمه، هر کسی غیر از این رو میخواد بفرماد من حاضر به مباهله است. یه همچین اطمینانی بر انسان حاکم بشه و من حاضر به مباهله هستم، تمام جهانیان جمع بشه، تمام عالم جمع بشه، من یک تنه وای میسم. از چی آدم ترس داره یه همچین حالی به انسان دست بده؟ بعد جناب سید علی خان مدنی به اون آقا گفت خب بسیار خوب بیا. در اصل ایشون چون ایشون شرح صحیفه سجادیه نوشته به نام ریاض السالکین، خیلی شرح سنگینی هم هست، شرح هم معنوی، خیلی آدم جانداری بود و هم خیلی علمی، که بعد اون سر رو خم کرد در جلسه که بره یکی دو ساعت مثل یکی از این دعاهای صحیفه سجادیه بنویسه، سر رو خم کرد و دیگه بر نخواست، بلندم نشد، سر رو خم کرد که کرد. این طوری دین میمونه، اینجوری حقیقت موندنی. عالم دار داره، حقیقته دار داره، وجوده. شما مثل برنج رو بمانید که وقتی کاشته شدن، اگر تمام دوروبر این برنج علف هرزها را اونها رو بگیره، اینها امکان نداره که برنج رنگ خودش رو برگرداند به رنگ علف هرزه در بیاد. میگه من برنجم، اگه یه مقدار رشدم که میکنم من همون برنجم، میام بالا، رنگ عوض نمی کنم. رنگ عوض نکنید، هیچ خودتون را نبازید اصلا و ابدا. یک بچه یتیم در مکه قیام کرد، پیغمبر اکرم، بچه یتیم، ابرقدرت روم بود، ابرقدرت ایران بود، حجاز در تحت تسخیر، سران اعراب سرمایدار حجاز کثیفی که اصلا هیچ ربری حالیشون نمی شد، مردم بدبخت بیچاره اجتماعی که یک پارچه قمار و شراب و عرق و ربا و بچه های دختر جوان رو زندگو کردن و و و و که از سمیر در نهج البلاغه عصر پیغمبر اکرم رو توضیح میده. ببینید، نگاه بفرمایید که در کدوم وقت پیغمبر آمده سر بلند کرد. یک جوان، یک بچه یتیم، یک جوان تازه سن سال اومده بالا، همین یک نفر استاد فرمود حق یک کلمه من دارم میگم، هر کی میخواد هر چی بگه بگه، من اینو میگم، شما مگر دارید مثل من بیارید. تعدی کرد تمام سران عرب، همه را تعدی کرد، هیچ کس هم نتونستن در مقابل آقا. یواش یواش، البته خیلی هم زحمت افتاد، خیلی هم رنجها کشید، خب بیرنج هم نمیشه، ولی الان میبینید که عصر عصر محمدی صلی الله علیه و آله و سلم است. هیچ خودتون رو متزلزل نکنید اصلا. اگر ما به لطف الهی این انقلاب را هم داشتیم، خداوند این نعمت عظیم رو که به ما داد، الان قشنگ در یک فضای امنیت و آرامش که من شما واقعا چه بخواهیم چه نخواهیم، این درسایی که میخونیم اگر ثوابی داشته باشه، اگر یک نعمتی توش باشه که انشاءالله هم قطعا هست، قطعا نصفش مال اون ارواح طیبه و مطهره است که ما را اینجور در کنار هم دیگر جمع کردن. اگه نصفش رو مال حضرت آقا بگیریم، این نفس مطمئنه عرشی الهی که تمام وجود ما از ایشونه و ما هرچه داریم از این وجود مقدس داریم، در این حال به تعبیر شریف خود حضرت آقا فرمودن به این که این شهدای عزیز ما، اگر که از همه اصحاب ابی عبدالله که البته بالاتر نیستن، اول فضل، جناب قاسم، علی اکبر، اینها جای خودشونو دارن، اما واقعا این شهدای ما از بعضی از شهدای کربلا هم بالاتر. اینها چه بخواییم ما چه نخواییم، اینا همه در زندگی ما شریکن. ما نماز میکنیم اینا شریکن، ما سر اسوده داریم اینا شریکن، این نعمت هست. خب حالا خیلی خوب، ما تمام حواسمون انشاءالله این هست که به لطف الهی نعمت حفظ بشه. اگه این نعمت رو داشتیم، این رهبری رو داشتیم، این اطمینان نفس و یقینی که بر رهبر حاکم اینا رو داشتیم، خب چه بهتر. اما حالا فرض خدا اینا کرده، روزگار است دیگه آقا، حکومت حضرت امیر متحول شد، حکومت امام حسن متحول شده، حکومت حضرت امام زمان که الان بیش از 1200 ساله، چقدر است الان که از ظاهر گرچه حکومت حکومت اون حضرت است، ظاهر و باطن ایشونه، اما به ظاهر غایبن، یعنی ما غایبیم که ایشون حاضرند رو نمیبینیم. انشاءالله بلکه یک روزی ما هم حاضر بشیم، ایشون هم که حاضره، حاضر با حاضر رو کنن، معلوم میشه که غیبت مال کیه. خب با اینها خب باش، فرض دو روز بعد یه صحنه ها برگرده، ما اینی کسی هستیم، ما اینی، ما دین ما اینه، ما حقیقت ما اینه، ما انبیای ما اینن، ما ائمه ما این طورین، ما قرآنمون اینه، ما کتابمون اینه، ما این بزرگان ما اینجوری به ما راه رو یاد دادن و ما یقین داریم اینه. حالا چه میخواد در زمان حکومت اسلامی باشه؟ اینی اول چه خدا اینا کرده دیگه، انشالله برنمیگرده تا ظهور کامل حضرت بقیت الله، انشالله لیاقت داشته باشیم. خب حالا اگه اومده خدا اینا کرده، بی لیاقتی به خرج دادیم، خداوند این نعمت رو از دست ما گرفته باشه، بازم دلیل نداره که رنگ عوض کنه. چرا رنگ عوض کنه؟ ما مرد حقیقتیم، ما مرد دینیم، ما حرف داریم، ما وقتی حرف داریم به برهان، به عرفان، به قرآن، چه کم داریم؟ یک ثباتی به خودتون بدید. گرچه تا عرض کردم سنتون 40 نشده، که هنوز از ما هم هنوز نشده، اما به هر حال قبل از 40 میشه که یک اطمینان نفسی حاصل بشه، گرچه اون طوری که باید پخته بشیم خوب نمیشه. اون باید آقا طبع نظام هستی اینه که باید 40 بیاد تا پختگی بیاد. این رو شما بدونید، اصلا طبع نظام هستی این، هرچه سن به 40 نزدیکتر میشه پختگی بیشتر میشه، به خصوص بین سن 15 سال تا سن 35 سال 30 سال خیلی سن نوسانه، عجیب نوسانه، برای اینکه هم سن ازدواج جوان هست از پسر و دختر و هم سن بعد از ازدواج هست که تا خود اون ازدواج یه ثباتی پیدا بکنه اون هم هست، و هم این که زندگی یک نحوه استقرار پیدا کنه که این بتونه به یک نحوه سر آسوده‌ای رو برای خودش بگیره، و هم این که گیردار اجتماع هم شدیده، یعنی الان کوره های شما خیلی کوره های سنگینی، خیلی سنگین، الان خودتون رو سرپناه بدید و در سرپناه این درس ها و در محضر مبارک این انسان الهی و عرشی خودتون رو جانپناه بدید، یا هر کسی رو پیدا کردید جانپناهتون. حالا ما اینه که داریم میگیم نه معنای انحصار باشه، نه، این هر کجا که احساس کردی داری پناه میگیری و انشالله بالو پر در میاری، دیگه مسئولیت با خودت، یه جوری کن که خودت داشته باشی که تا سن یه مقداری بالا که اومده از اون به بعد دیگه از زیر پر کرد در بروی میتونی خودت حفظ کنی. انبیا با اون عظمت، ائمه با اون عظمت دائما در زیر پر خدایان، بالاخره خداوند کردشون و اینا رو محفوظشون نگه داره. فالله خیرون حافظ الله و ارحم الراحمین. اینها رو سرسرکی نگیرید و لذا از دوستان، از اینها دوری. این دوری به این معنا نیست که مثلا فرد خدای نکرده اینا آدم باشون دشمن باشی اینها، یعنی به این معنا که از اینا رنگ نگیرید، از اینها رنگ نگیرید، یه طوری بشوید یواش یواش شما در اونها تأثیر کنید. همه بعد میکنن من نکنم، نه خیر تو نکن، همه بذار بکنن تو یکی نکن، منو تو نکنیم. آقا بنده بگم آقا تمام آخوندهای هملباسی من الان مثلا علایز بلا که نیستن اینطور، که علا ایوز بده اینجور نیم، حالا فرق مثلا بگه که آه بله دیگه همه رفتن دنبال این بخرن اون بخرن، چه کنم بزنم بگیرم، و ما تو نکن، تو یکی نکن، تو خودتو پاک نگه داشته باش. اینطوری باید باشه. شما در فنون اداری آقا تمام همکار اداری ما یا تمام نه اکثری دیگه غالب اینجوری شده آقا زمان اینطوری است، باید بالاخره کار نکرد و پول گرفت، سر و کلاه گذاشته در رفت، همه میکنن تو یکی نه، تو نکن برادر خانم، تو نکن. ما تمام آقا مردم اجتماع همه الان خونهشونه، پرده دارن، هر کدوم بله پردهشون 50,000 تومان، 100,000 تومان، 1,000,000 تومان پول پرده دارن، ما پر تو نکن، تو این کار نکن، بذارید اجتماع همیشه یک سری حجتهایی رو در متن خودش داشته باشه، زمین از حجت خدا خالی نشه. حجت الله یه وقتی حجت الله کل نظام هستیه، یه وقتی حجت یک کشور است، یه وقتی حجت یک شهره. تو که حجت یک شهری با تمام جوانب کار تو باید حساب شده باشه، یه طوری نباشه که مردم بگن که بله تو که خود دنیا رو داری میپرستی دیگه، پس ما چه کنیم؟ و تو کردی شهر گمراه میشه. بیاییم پایین تر، حجت یک ده هستی. وقتی رفتیم در فلون روستا میبینیم که شما وجود شما در اونجا، شما باید در اونجا خودتون جور نگه داری که فردای قیامت اگه مردم رو میخوان اون ده رو خداوند اقاب کنه، اگه اینا بگن ما حالیمون نمیشد، ما نمیفهمیم، میگن فلانی اهل این ده رو بگیرید بیاد ببینید، بید یوسف اینجا رو بیارید ببینید، بیا ببینم آقای جوانهای این ده مگه ایشون مثل شما نبود؟ ایشون هم مثل شما جوان بود، شهوت داشت، غضب داشت، چه داشت؟ ایشون بس چرا خراب نشده؟ تو حجت الله میشی، تو حجت خدایی دیگه. فردای خدا، فردای قیامت، خداوند نمیره از مثلا فرد اصفهان یک نفری رو بیاره مثلا آمل رو بگه که شما چرا مثل اون نبودید، میا خب ما آمل نداشتیم یک کسی ما رو اینجوری راهبری کنه، نه میان در آمل شما یه نفر رو میگیرن، میگن ایشون هم بود دیگه، ایشون هم مثل شما بود، کارمندم بود، کسبم بود، بازاریم بود، چم بود، ایشون چرا ربا نخورد، ایشون چرا دزدی نکرد، ایشون چرا قمار نکرد، ایشون چرا بدی نکرد، این دلیل. میان تو ده، میان تو طایفه، میان تو منزل. آقا تمام منزل ما، اهل ما، پدر ما، مادر ما، خواهر ما همه گرفتارن، چه خوب تو گرفتار نباش. اینها هر کسی در هر جایی که هست به همون اندازه ایمان خودش به تقوای خودش حجت خداست، خداوند او رو فردای قیامت میاره و اونایی که دورور ایشون هستن هم حاضر میکنن میفرمان بفرمایید ایشون هم مثل شما بود، ایشون چرا نکرد. بعد میسازید اجتماع، یواش یواش اجتماع ساخته میشه عزیز من. هیچ از اقلیتتون نترسید، هیچگاه اهل ایمان، اهل تقوا از اقل بودن نترسید. گاهی یک مرد جنگی به هر 100,000، یک مرد جنگی کافی، یک نفر انسان متسلب که در مسیر الهی خودش باشه و بگه حرف اینه، حقیقت اینه، من دروغ نمیخوام بزنم، من کلک نمیخوام بکنم، من دنبال دنیا نمیخوام برم، من عرق نمیخورم، من دنبال ناموس مردم نمیرم، من میخوام پاک باشم. همین این یکی میبینید که آقا اگر یک شهرم خراب شده باشه چه بسا فردا خداوند به سر احترام همین یک بنده خودش عذابی رو که باید بر یک شهر، بر یک روستا، بر یک دودمان، بر یک طایفه، بر یک خانواده نازل بفرماید، میگه به احترام این یه بنده خوبم این عذاب رو نمی کنم. بعد هم یواش یواش میبینید این بنده خوب را سعه وجودی میدهد، آثارش رو قوی تر میکند، چون مردم آقا یه چند روزی کچ که برون دنیا ادبشون میکنه، بچهشون مریض میشه، پدرشون مریض میشه، مادرشون مریض میشه، گیر میفتن، درد پیدا میکنن، بعد میبینن که ای عجب هیچ سرپناهی ندارن، حالا میرن پیش همون بنده خدای مؤمنه همون بنده، میگن آقا شما پاکی، شما الان دعا کنید مشکل ما رفع بشه. کم کم اجتماع ساخته میشه، هیچ از کمبود از افراد کم شدن نگران نباشید. حالا آدم الان واقعا وضع اجتماع رو نگاه میکنه میبینی که اصلا خیلی وضع آشفته است. باش آشفته باش، شما باید کم کم این را ثابتش کنید، دوام بهش بدید. ولذا سخت از این گونه از افراد که رهزن هستن باید دوری کنید. دوری کنید به این معنا از اینا رنگ نگیرید، رنگ سبقت الهی خودتون رو داشته باشید تا به لطف الهی اینا شما رو ببینن و مشابه شما رو ببینن. منظور از شما که دارم میگم یعنی هر کسی که در این اجتماع، در این جامعه خوبه، حالا چه میخواد اینجا باشه، تو این کلاس باشه، نباشه، اون مهم نیست، هر کسی که خوب هست، هر کلیه ما خوب باشیم انشاءالله اونا از ما رنگ بگیر. بس میگیرن اول تا آخر، اونی که باقی و برقرار بود حق بود، ما بقی همه و همه زبد و فیض هب و جفا همه میرن، اونی که باقی میمونه اینا. هر کجا الان بروی یا میبینید یک امامزاده محور مردم، بله، یا یک قبر امام محور مردم، یا قبر یک انسان عارف محور مردمه، یا قبر یک مؤمن یک سرمحل محور مردمه، پناهشون اونجاست. هر موقع میبینن که دستشون از همه جا کوتاه شده، نمیرن بالای قبر یه شرابخوار بگن به شراب تو قسم یه کاری برمون بکن، میرن سر قبر انسان مؤمن میگن آقا تو دیندار بودی، تو رو به دینت قسم یه کاری بکن. مردم اینن، اصلا باطن اینه، حقیقت اینو میخوان. اینه که میگیم دوری کنید نه به این معنا باشه که بله فردا همه دوستان اینا رو دیدید همه رو قهر کنید چه کنید فلان، بعد پس فردا بگم بله اینایی که میرن معرفت نفس از همه قهر کرد. این نه، با همه باشید بی همه باشید. بود مرد تمامی اون که از تنها نشد تنها، بود مرد تمامی اون که از تنها نشد تنها، که با تنها تنها و با بی تنها، بله، یا با تنها بی تنها، یعنی هم با همه هست هم بی همه هست، یه همچین هنری داشته باشید، یه همچین حالی پیدا بکنید. اگر خدا اینا کرده اون قدرت نفسی رو پیدا نکردید که بتونید با همه باشید، میبینی که با همه هستی داری رنگ میگیری، اونجایی که احساس کردی داری رنگ میگیری دیگه نخیر عزلت بکن. اگه فرضم بد اعتراض کردم بگو آقا بنده آدم ضعیفی هستم، این نه به این معنا باشه شما بد باشید من بد داشته باشم، نه، من یه آدمی هستم نمیتونم خودم رو کنترل کنم، مجبورم که یه مقداری دور بشم که تا بتونم خودم حفظ کنم، این دیگه مجبوریه. اما اگر توان پیدا کردی نه، تو متن باش، با همه باش، اما یه جوری نباشه که با همه باشی مثل خدا خدایی باشیم، هو معکم اینما کنتم، اما شما نیست، با شماست اما شما نیست، هیچ موقع رنگ شما رو نمیگیره. هرگز خداوند که حق است رنگ خلق رو نمیگیرد، اما مع الخلق هست، الله معکم، او با شماست اما هیچ موقع رنگ شما رو نمیگیره. دیگه نمیشه بگی خدا یعنی زمین، خدا یعنی آفتاب، خدا یعنی مثلا آب، خدا یعنی حیوان. نه خیر، این حیوان، این آفتاب، اینا همه رنگن. از اون ور به ما فرمود شما که خلقید رنگ حق رو بگیرید، اما حق فرمود هیچ موقع من که حقم رنگ خلق رو نمیگیرم، ولی با خلقم، قوامشونم اجتماع، ولذا شما قوام اجتماع بشوید. ما چه میدونیم که ما روی سفره کی نشستیم که اینجور الان جامعه ما ربا قشنگ اصلا مثل آب خوردن شده، اصلا ربا گاهان آب خوردن، شراب خوردن برای خیلی حالا مثل آب خوردن، دختر و پسر با هم دیگر باشن مثل آب خوردن شده، بله، و چه الان که مثلا دانشگاه ها و که آیون اینجوری که همین عزیزان دانشجو عزیزانی که دین دارن تقوا دارن خبرهایی مثلا قشنگ خیلی از قضایی مثل آب خوردن شده. خب اگه اجتماع اینجور شده باشه، این اجتماع رو چی الان نگه میداره؟ کی این اجتماع رو نگه میداره؟ انسانهای پاک، دلهای زنده، که اینها میخهای زمینن، اینها کوههایی هم که نمیذارن این زمین اجتماع رو زلزله بیاد و از بین ببره، اونها هستن ما رو نگه دارن. اونا کیه ما چه هستن؟ این گوشه کنار هستن. خدا وقتی از بالا در این افق اعلای نظام هستی به اینجا نگاه که میفرماید، یه چشم مبارک حق به همین نورهای پاک میفته، اصلا اون ظلمتها رو نمیبینن. چطور شما شب سر رو که بالا میکنید چیزی که نظر شما رو جلب میکنه ستاره ها، حالا غیر ستاره ها چقدر تاریکی باش چیکار داری؟ چقدر سر و آسمون که میکنی ماه رو میبینی لذت میبری، زهره میبینی لذت میبری، و ستاره ها کهکشان میگی به به به. اینطوری از مافوقم به مادون که نگاه میکنن خیلی در افراد گوناگون اجتماع پخش نمیشن، فقط به اون انسانهایی که ستاره هستن که به تعبیر روایات مؤمنان صالحان، اینها کن نجوم، اینها ستارگان روی زمینن که تنظیرن. همونطوری که ما در زمینی آسمان مادی رو نگاه میکنیم شب ظلمانی ستارهای نورانی میبینیم، در آسمان نظام هستی که افق اعلاست، مرتبه مافوقه، رتبه ذاتی هست نه مکانی، اونم وقتی برمیگردن به این ظلمتکده زمین که نگاه میکنن میگن ما چشممون به این ستاره ها میفتیم، نصف شب میبینیم به 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 این جوان بایستاده داره نماز شب میخونه، داره عشق میریزه، داره زجه میزنه، ما همیشون دلخوش کردیم، ما ما با همیشون دل خوشیم، ما دیگران کار نداریم. علیزاد خیلی عزیزان من که باید شما باید از همسالان و همزادان خود که شب و روز را به بیکاری و ولگردی و هرزگی به سر میبرن سخت دوری گزینید که رهزن شمایان این گروه روی سعادت رو نخواهد دید. چند روزی در مقام خیال به تازگی رنگ و رخسار خود سرگرم به پوشاک‌های گوناگون بوقلمونی و طاووسی دلخوشن و به زودی نه اون رو دارن و نه این را و نه کمالی تحصیل کرد که بدون دلگرم باشن. ناچار بعدن یا باید تن به گدایی در دهن، عیاشی کرده دیگه، تن به گدایی در دهن و یا به دزدی و دیگر بیچارگی های مزاحم اجتماع و زندگی را بگذرن. با آنان هم نشین نشوید که هم از اکنون به شما بگویم نطفه این چهارتا رکنه خیلی اساسیه. نطفه، مربی، اجتماع، معاشر از اصولی هستند که در سعادت و شقاوت انسانی دخلی به سزا دارن. اینا خیلی دخالت دارن. نطفه خیلی حرف داریم. حالا در اون شرح فصل فاطمیه یه مقداری عرایضی کردیم، بعد هم اگر ادامه پیدا بکنه عرایض را که اون مطالب را تنزل دادیم با یه زبانی که برای عزیزان یه مقداری فهمش بیشتر باشه، بله اونها را و جای دیگر هم داشتیم. همین جلد دوم میاد راجع به نطفه و ما هم دیدیم که این مطلب خیلی مطلب مهمیه. این جلد یک معاصر آثار اونجا یک لطیفه ای را مؤثری را در مورد نطفه و اطوار وجودی اون آوردیم که خیلی اون خیلی شما رو کمکتون میکنه. خیلی مطالب سنگینی اونجا از فرمایشات استاغا آمده که حالا انشاءالله بازم حرف پیش میاد و برای شما عرض میکنیم. نطفه، مربی، اجتماع، اینها همه در شما عزیزان من اثر میکنن.